خارج فخل غذا جلسه 44 شنبه 10/10/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده، عرض کنم پاسخ بدیم، بحث رو ادامه بدیم. مستحضر باشید، بحث ما در اخذ اجرت بر اذان بود که حالا جایزه جایز نیست. گفتیم نظر غالب اینه که جایزه. سوال کردن، حالا اگر جایز نیست ببخشید، سوال کردن که اگر قائل به عدم جواز شدیم، بعضی مساجد دیدید افراد اذان نمیگن ولی مسئولیت پخش اذان دارن. اذان طرف میاد ضبط و میذاره پشت بلنگو، ساعت مقرر اذان پخش میشه، بعدم اذان که تمام شد ضبط و جمع میکنه. آیا اینم بگیم که مشمول دعای خیر امام علیه السلام میشه که نگیره؟ قاعدتا جواب این سوال سخت نیست، این ربطی نداره. حالا گفتیم اخذ اجرت بر اذان حرامه، آیا شامل پخش اذان هم میشه؟ نه، این حال ممکنه خادم مسجد باشه و یه وجهی هم از مسجد از مردم بهش بدن و جزء کارش هم هست که اذان پخش میکنه. حتی اگر مخصوص اذان هم استخدام شده باشه، پخش اذان، پخش اذان ربطی به اذان گفتن نداره. یه سوال دیگه هست، من چند روز یادم رفت تذکر بدم، دیگه نمیخواد الان حواستون بره اون قسمت. اگه سوال داشتید متوجه میشید، ما در صفحه 505 گفتیم که بنابر فرض حرمت یا جواز اخذ اجرت بر واجب، بحث اذان نبود، قبل از اذان، این عرض میکنم اشکال ما چند جلسه قبله، چون چند نفر پرسیدن من ناچارن جواب میدم. گفتیم خیلی وقتا عناوین ثانوی میاد، عناوین ثانوی، خب اون یه حرف دیگه است. مثلا فرض کنید ممکنه کسی بخواد مطالبه کنه برای انجام واجب، موجب بدبینی مردم بشه یا تنفر مردم بشه، خب اینجور جاها که دیگه نمیشه گفت طرف مطالبه اجرت بکنه. اتفاقا الان قدری هم سخته، مثلا یه منبری بخواد اجرت بگیره، تی کنه، ساعت بزنه، اینا اینجوریه. بعد من یه عبارتی دارم که این عبارته که مثلا در مرجعیت علمی اگر با زعامت همراه بشه، که اینا رو توضیح دادم اون روز، اگه کسی هم مثلا گوش نکرده بعدا بره گوش کنه، مثلا مرجع تقلید و زعیم مسلمینه، چون خود تقلید گاهی به مرجعیت علمی تنزلش میدیم، گاهی زعامت مسلمین هم بهش اضافه میکنیم. خب حالا این بخواد اجرت بگیره، من اینجا نوشتم که این وضعیت ممکن است حتی در قالب عنوان اولی تفسیر شود. آقا این هی بیپرسن این یعنی چه؟ این وضعیت ممکنه در عنوان اولی تفسیر بشه. ببینید، فکر نمی کردم عبارت اذیت کنه دوستان رو. منظوری که دیگه اصلا اینجا به عنوان ثانوی نبریم، اصلا یه استثناء قائل باشید، بگیم برای تبلیغ دین، برای خدمت به دین میشه پول گرفت، مگر مرجعیت، مگر زعامت، زعامت مسلمین. آقای جواهرم داشت یادتون باشه میگفت که پستی که ولایت داره، حتی اون کلی میفرمود ما مناقشه میکردیم، مثلا بعضی پستان لازم نیست عنوان ثانوی باشه، اصلا خودش به عنوان اولی یک مقامی است که بگیم اسلام اجازه پول گرفتن نمیده. حالا به نظر ما آقا اگه کسی فتوا بده که مثلا مرجعیت و زعامت مسلمین به عنوان حقوق، حالا یه وقت از بیت المال برمی‌داره مصرف میکنه، زندگیشو اداره میکنه، اما به عنوان حقوق که بعدم پسنداز کنه و به ورثش برسه، اینا فرقاش هستا، بگیم نه دیگه. یعنی این دنبال عنوان ثانوی نمیخواد باشیم، خود عنوان زعامت، خود عنوان مرجعیت کفا که اخذ اجرت رو حرام کنه. دنبال عنوان ثانوی تنفر مردم و فلان و فلان هم نباش. البته در حد احتمال ما داریم عرض میکنیم و میگیم اگر کسی فتوام بده فلا ملامت علیه. خب اینم باز یک مسئله. یه مطلب دیگری رو یکی از آقایان سوال کردن، من باید یادآوری کنم، تو روایت سکونی بود، کی بود که امام فرمودن ولا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا، به هیچ وجه، نون تأکید ثقیله دیگه، نگیر مؤذن. یکی از آقایان سوال کردن که به قرینه نون تأکید ثقیله لا تتخذن، اینو قرینه بر حرمت بگیرین. منم تو جواب گفتم اشکال نداره، میتونه اینم مثلا یه شاهد باشه. یکی از دوستان بس نوشتن که نون تأکید ثقیله دلیل حرمت نیست، میتونه شدت کراهت رو برسونه. در مورد خواب بین طلوعین روایتی از حضرت سجاد علیه السلام داریم که میفرمایند لا تنامن قبل طلوع الشمس. خب اینجا صیغه اومده اجماع فقها بر جواز خواب بین طلوعینه. خب اشکال قشنگیه که پس نون تأکید ثقیله نشان حرمت نیست. ببینید، اولا اینکه شما دوست بزرگوار مسلم گرفتید که خواب بین طلوعین به اجماع علما جایزه، یه مقداری شک کنید. حالا اینو دنبال کنید، شما فضلا که ماجراجو هستید، از این چیزیست دیگه. من به ذهنم هست که بعضیا فتوا به حرمت داده باشن نسبت به قبل از طلوع شمس، بین طلوع این گفتن یا بعدش بخوابه یا قبلش بخوابه. این بزرگان مال حالا نبودن که طرف تا 3-4 بر نصف شب میخواد بیدار بمونه، دیگه اگه بخواد بین طلوع این هم بیدار باشه یه رگاهی از جنون درش بروز میکنه. ولی خب این اجماع رو میخوام به همین دوستمون که صدا رو میشنون تقاضا کنم اینو دنبال کنن، ببینن این اجماعی که نوشتن واقعا درسته یا همین شهرت های بله شهرت هست. از این که بگذاریم، ببینید ما نخواستیم بگیم که این نون تأکید الزامن، آخه لای ناهیی که داره لا تتخذن، ما تکیگامون لا هست، نون تأکیدم میتواند شاهد حرمت باشه و استعمالش در یه جا با قرینه در کراهت مزاحم تصدیق ما نیست. این روزام که داریم تو اصولمون بحث استعمال دلیل بر حقیقت هست نیست میره صحبت میکنیم، تناسب داره. پس بنابراین تصدیق ما با وجود لا درسته، میتونه قرینه باشه و استعمال موردی و با قرینه در غیر حرمت به قول دوستمون در شدت کراهت منافات با این کلیت نداره، یه استثناء میتونه باشه. من چند تا اشکال دیگم بود، اون اشکالات نیاوردم با خودم، حالا اگر فردا دیدم چیز مهمی باقی مانده فردا عرض میکنم. دوستانی که سوال کردن از قبل منتظر باشن برای فردا. من امروز برگه های اشکالات رو با خودم نیاوردم، الان یادم نیست چی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. فضلا جای خوبی رسیدیم، اینجور جاها درس خارج بیشتر لذت بخشه. روایاتی آوردیم یادتون باشه، نمیدونم 4 تا شد 5 تا شد 6 تا شد، بله هی اضافه شد دیگه، درسته؟ روایات آوردیم، بله 6 تا، و بگم بهتون جای این 6 تا رو پشت سر هم نمیبینید. آقایون 2 تاشو، بعضی 3 تاشو، بعضی 4 تاشو، 4 تا هم ندیدم بیارن، به اختلاف آوردن. ولی حالا این مجموعه روایات بود، رسیدیم به این که خب با این روایات چه کار کنیم. یادتون باشه این تعطیلی طولانی منو مجبور تکرار میکنه، سریع عرض کنم. گفتیم العلماء و قسمان، به قول ابن هشام بعضی وقتا میگه شیعان، اینا 2 گروه شدن. بعضی دلالت روایات اذان رو بر حرمت قبول نکردن، بعضی قبول کردن. یکی از آقایانی که قبول نکردند، خیال شما رو راحت کنم، آخر آخرم گفتن ما فتوا به حرمت اخذ اجرت بر اذان نمیدیم، مقلدین ما خیالشون راحت باشه پول بگیرن اذان بگن. آقای حکیمه، یه بخشی از صحبت‌های آقای حکیمو براتون گفتیم، اگرم بخوام تکرار کنم باید سریع عرض کنم که ارتباط برقرار بشه، اما یه بخشی از صحبت‌های ایشون ماند. اون بخشی که گفتیم این بود که ایشون فرمود که مثل روایت سکونی لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا، صفحه 506 داشته باشید، روایت تو 506 دیگه، سندش همش کامل. ایشون میگه آقا این روایت دلالت بر حرمت اخذ اجرت نمی کنه، این اعم از حرمت پول گرفتن. حالا اگر آقا به یه نفر گفتن مؤذن استخدام نکن، این معناش اینه که اگر یه مؤذنی یه پول بهش دادن گفتن ما امروز مؤذن نداریم برو اذان بگو، اینم بگیر برو رستوران مثلا غذای امروز ظهرت باشه، اجرت اذانی اشکال داره؟ از اون عبارت این در میاد، آقای حکیم اینو داره ها، از عبارت روایت سکونی حرمت اخذ اجرت بر اذان در نمیاد. تازه در این روایت دل اگر بگید حرمت داره ها، حتی پول گرفتن از بیت المال هم شامل میشه، با این که جن و انس و ملک میگن پول گرفتن از بیت المال اشکال نداره. ببینید آقا این یه قانون اصولی هستا که اگر یه روایتی اطلاقش مشکل داره آیا میتونیم اصلشو ببریم زیر سوال؟ ایشون داره این کارو میکنه، میفهمد این روایت یه مدلولی داره، اگه قائل به حرمت بشید ما که نمیشیم، اگر قائل به حرمت بشید یه مدلولی داره که نمیتونید ملتزم بشید اطلاقش. این قسمت هایی که گفته بودیم نسبت به روایت دعائم هم یه مطلبی داشت. من اون روز چون آخر درس بود نتونستم جا بیاندازم. فرمود که روایت دعائم دلالتش خوبه، اونو ما حرف نداریم، چون داره سحت اجرت مؤذن، سحت سود یعنی حرام، ولی سند نداره. گفت اونی که سند داره، البته آقای حکیم نمیفهمد روایت سکونی سندش خوبه ها، ولی ظاهرا حرفی نداره، گرچه ظاهرا میگه خبر سکونی، معمولا خبر و روایت و وقتی میگن که قبول ندارن، ولی به هر صورت حالا فرض کنید سندش خوب دلالت نداره، روایت دعائم که دلالت داره سند نداره. فقط اینجا یه چیز هست و اون اینه که روایت دعائم مشهور بهش فتوا دادن، یعنی مفادش مطابق مشهوره. ایشون میفرماید اینو میخوام دقت کنید، صرف موافقت روایت ضعیف مفادش با فتوای مشهور جبران کننده ضعف سند نیست. اگه دست منو نگاه کنید، اجازه بدید یه قانون اصولی براتون بگم، دست منو نگاه کنید ببینید راجع به جبر ضعف سند در روایت توسط مشهور بعضی مطلقا میگن نه مطلقا نه، بعضی مطلقا میگن آره، بعضی تفصیل میدن، میگن اگر مشهور وقتی فتوا دادن به روایت تمسک کردن، یعنی استناد میخواد، موافقت و استناد، اینجا جبر ضعف سند میشه. اگر موافقت بود فتوای مشهور با مفاد روایت، ولی مستند مشهور این روایت نبود، یا نمیدونیم این روایت بوده یا نبوده، صرف موافقت مفاد روایت با فتوای مشهور جابر ضعف سند روایت نیست. چقدر قانون جالبیه و چقدر اثر داره آقایون تو فتوا. حالا جالبه، من یه نظر چهارمی هم آوردم در کتاب قراردادها، توجه میکنید احتمالاً اوائل جلد دو باشه، ادله عام روایی، و بخوام مشخص بگم تو الناس مسلطون، اونجا ما چهار تا، الان سه تا نظر گفتم، حالا اون یکیشو اونجا نگاه بکنید. خلاصه ایشون از کسانی است که تفصیل میده، آقای حکیم میفهمد موافقت مشهور اگر مستندم باشه به روایت موجب جبر ضعف سند میشه، ولی اینجا ما نمیدونیم مشهور به روایت دائم استناد کردن یا نه. بعد یه عبارتی دارن ایشون، میخواد برگر رو نگاه کنید، داریم حرف آقای حکیم رو نقل میکنیم دیگه، صفحه 507 رو نگاه کنید، باید وسط صفحه باشه. وی در پایان میفرماید، پیدا کردید؟ در پایان صفحه 507 وسط صفحه، وی در پایان میفرماید ولو اقمزه ان قصور سند و دلاله فی الجمیع. اگر چشم پوشی بشه، اقماز بشه از قصور سند یا قصور دلالت در این روایاتی که گذشت، فهیه مختصتون، این روایات مخصوص مثل ظاهر فتوا، حتما منظور فتوای سید دیگه، که ظاهر الفتوا. اگه میگفت که ظاهر الفتاوا یعنی فتاوای علما همه، اما این احتمالاً الف و لام اون الف لام عهده، عهد ذهنی، یعنی ظاهر همین فتوای حاضر، یا بگید عهد حضوری، فتوای سید. مختص است به اذان اعلام، نه اذان نماز. یعنی ایشون میخواد بگه برفض روایات رو قبول کنیم، بقیه رو شما بگید. این روایات اذان اعلان رو میگه پول نگیرید، اما اذان نماز رو نمیگه. این درسته آقایون به نظر شما؟ البته ما بر میگردیم، الان فقط ناقلیم. من چون دیدم این جاش الان بگم، و الا ما حالا فقط داریم نقل میکنیم تا بعد یه تحلیل اجمالی داشته باشیم. این روایات بر فرض بگیم منظور اذان اعلامه، نه اذان نماز. اما فتوا همینه، فتوای سید. اگه حرف سید تو ذهنتون باشه، سید فرمود در اذان نمازی که ما مشکل داریم، نه در اذان اعلام. یعنی عکس اینه در عروه. من الان حدود 12 روزه که با این عبارت آقای حکیم درگیرم. آقایون واقعش نفهمیدم آیا ایشون اشتباه کردن، یعنی میخواستن بگن فهیه مختصتون به اذان نماز دون اذان اعلان. این میشه دیگه، آدم گاهی جا به جا مینویسه. آقایون پیشنویس بوده دیگه، ایشون بر نگشتن کنترل کنن. خب اگه اینم باشه که این ادعا مشکل میشه، کجای روایت سکونی مخصوص اذان نمازه؟ کجای روایت دعائم مخصوص اذان نمازه؟ اگر ظهور در اذان اعلان نداشته باشه، ظهور در اذان نماز فقط نداره. نمیفهمم آقایون خیلی این بحث رو. خلاصه ببینید، آقای حکیم یه مرجع پرمقلد، ایشون معتقده ما دلیل خاص بر حرمت اذان، ببخشید، بر حرمت اخذ اجرت برای اذان نداریم. یه سری ادله دیگر رو میاره، مثل که کسی بگه آقا اذان عبادته، برای عبادت نباید پول گرفت، که اینا رو ایشون قبول نمیکنه. میگه اینا رو ما از باب داعی بر داعی یا همون حرفی که قبلا داشتیم یادتون باشه حلش کردیم. پس نتیجه بگیریم، محقق حکیم از کسانی است که روایات اذان رو داله بر حرمت نمیگیره. خب اینجا یه نفسی بکشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ فقیه دوم. بلندتر آقا. کجا؟
در وضو، اگه اجزای نماز خب تو این صلات هم به طریق قول داده که مثلا نایه بگیر خودش بر انجام به مباشر باشه، چرا تو با عهده اجرت بده و خدا بده نمیشه اینجا این رو با عهده میچین کرد؟
در وضو فرقش با اذان اینه که وضو نیابت نابرداریش قطعیه. یه نفر بگه آقا به جای من وضو بگیر، یعنی چه؟ یعنی میشه کسی مثلا خانم شما برای شما وضو بگیره به جای شما وضو بگیره؟ اون که نیابت نیست، خودتون وضو میگیرید، کمکتون میکنه. اونم جهال میدونی که توش دب بودب بتن، همونم مناقشاتی دارن. بله، ولی اگرم قبول کنیم این که مثلا یه کسی آب رو دست آدم بریزه، نه، اگر بخواد با باب اذان مقایسه کنید اینه که یه نفر بگه آقا من کمرم درد میکنه، دکتر گفته تکون نخور، شما وضو بگیر من نماز بخونم. گفتن یه بنده خدایی وصیت کرده بود که به مدت برای راست 5 سال نماز بر من وضو بگیرید. گفتن بعد چرا؟ گفت ببینید که نمازشو خوندم وضو نداشتم. ولذا اینجور میشه. باب اذان رو با باب وضو مقایسه نکنید. البته در وضو هم گفتن، در اذان هم الان میرسیم، ما عجله کردید. در اذان میرسیم، بعضی همین حرف شما رو زدن، نه که بگم مثل وضوه، اونا این حرف نمیزنن. گفتن نیابت بردار نیست. اذان نمازم مثل قنوت نمازه، مثل تعقیباته. یه نفر بگه آقا این پولو بگیر به جای من دعا بخون بعد نماز، این هست. ولی شما میرید مسجد، حضرت آیت الله خادم یا اون آقا براتون اذان نمیگه، شما امام جماعتید. ولی یکی دیگه، حال دیدم بعضی آقون که اقامش هم کس دیگه میگه، اذان اقامه رو یکی از مرده میگه، یکی از مریدا میگه. حالا اینا پول نمیدن، ولی نه، حالا اگر این 24 ساعته شد و طرف گفت اذان اقامه منو بگو برای نماز جماعت. بله، اتفاقا این بحث شده که اگر قائل شدیم که اخذ اجرت حرامه به خاطر اینکه اذان نیابت بردار نیست، پس این امام جماعتی که کس دیگه اذان نمازشون رو میگه چی میشه؟ بذارید حالا یه چیزایی داریم، اتفاقا تو برگم هست، اگر همین برگی که پیشتون هست من از هفته گذشته بهتون دادم، هفته اسبق، با دقت بخونید، تو کلمات جواهر هست. یعنی سوال ایشون و جواب من باعث شد که یه پیش مطالعه رو برگه صورت بگیره. آقایون اجازه بدید از آقای حکیم خداحافظی میکنیم، میریم سراغ آقای جواهر. صاحب جواهر ببینیم با روایات اذان چه کار میکنه. اولا ایشونم مثل بقیه همه روایات نداره، توجه میکنید؟ ایشون از این 6 تا روایت یکی سکونی رو داره، روایت سکونی، یکی مرسله صدوق رو داره که تو این برگه قبلی شماره 2، یکی هم روایت دعائم رو داره. من به ذهنم نمیاد دیگه به بقیه اشاره بکنه. نسبت به روایت سکونی و مرسله صدوق، اولا خاطرش از سند اینا راحت نیست. نمیگه من اشکال دارم ها، ولی داره بعد الاقضاء عن سندهما. خب اگه خیالش راحت بود که اینجور حرف نمیزد. میگه بعد از چشم پوشی، غمز عین، اقضا، صرف نظر از سند. پس معلومه سند براش، میگه بعد از این زبان این روایات زبان کراهته، زبان کراهته، نه زبان حرمت. میگیم پس شما میخوای بگی جایز پول گرفتن؟ میفرماید که صبر کن، عجله نکن، من نگفتم پول گرفتن جایزه، اجماع داریم. اگر اجماع رو قبول کنیم، البته اینم داره، فان تم الاجماع، میدونی که صاحب جواهر مثل امروزی ها نیست بگه اجماع مدرکیه خدا حافظ، اینا اجماع اگه مدرکی هم باشه قبول داشتن. میگه اگر اجماع تمام شد، یه تعلیل هم بعضی ها دارند. من تو عبارت نیاوردم تعلیل رها، گوش کنید. ببینید بعضی ها گفتن آقا پول گرفتن در اذان جمع بین عوض و معوضه. یعنی چه جمع بین عوض و معوضه؟ خب وقتی یه نفر اذان میگه، میگه حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، خودش شامل میشه یا نمیشه؟ بله، خودش شامل میشه یا نمیشه؟ مخاطب خودشم هست دیگه، خودشم از این حی علی الصلاه بهره میبره، پولم که داره میگیره، جمع بین عوض و معوض. حالا گفتن دیگه آقا، منم گفت الناقل و کالبقال، النقال و کالبقال، اینجور گفتن دیگه، گفتن جمع بین عوض و معوضه. ایشون میگه اگر اجماع درست بشه، این تعلیلم درست بشه، کبت بعدن قبول نمی کنه این تعلیل رو، ما فتوا به حرمت میدیم. و این روایت سکونی و صدوق و روایت دعائم رو هم مؤید حرمت قرار میدیم، نه دلیل حرمت. بعد یواش یواش میاد جلو میفرماید که تمام این بحثات تو اذان اعلامه، نه اذان نماز، و الا در اذان نماز یه مشکل مضاعفی هم هست، و اون اینه که هر انسانی خودش باید برای نماز خودش اذان بگه. هیچ وقت مسلمان ها برای قنوت نائب گرفتن، برای تعقیبات نماز نائب گرفتن؟ خب این هم مثل سایر اجزای نمازه. یعنی چه برای اذان نماز من نائب بگیرم؟ من میخوام نماز بخونم، اذان مال منه، شما بگید، پولشم بگیرید. خب پس یه آقا شما قنوت هم نخوان، پول بده یه نفر قنوت بخونه، تعقیبات هم نخوان، پول بده یه نفر تعقیبات بخونه. اینجا آقا با یه مشکلی مواجه میشه و اونم نماز جماعته. میگه اگر ما در نماز جماعت بگیم اذان رو کسی دیگه بگه، مباشرت شرط نیست، از دل عدم جواز مباشرت در نمیاد که اجرتم میتونه بگیره. این عبارت نمیدونم آخر 507 آقایان یا اول 508 تو برگه، توجه میکنید؟ این عبارت رو با دقت بخونید که توضیح دادم. بعد اون دو خط آخر از ایشون قبل از آقای خویی پیدا کنید، ایشان اقتضای قاعده را در اذان اعلام جواز اخذ اجرت می داند. بپرسم در اذان نماز چی شد نظر ایشون؟ در اذان نماز این شد که چون مباشرت شرطه نمیشه، اما در اذان اعلان که دیگه مباشرت نمیخواد، که یه نفر اذان میگه برای همه شهر، میگه اشکال نداره، اقتضای قاعده جوازه، ولی ادله خاصه مانعه. ادله خاصه مثل چی آقایان به نظر ایشون؟ روایات یا اجماع؟ اجماع، چون ایشون تعلیل رو که قبول نمی کنه، خب اجماع رو قبول داره. پس نگاه دست من می کنید آقایان، نسبت به اذان نماز اجازه نمیده. دلیل محکمشم حالا غیر از اجماع و اینها همینی که مباشرت بردار نیست. نسبت به اذان اعلام از نظر اقتضای قواعد عام میگه اشکال نداره. حالا شما بگو اذان عبادت، اذان فلانه، میگه هرچی. ولی از نظر ادله خاص که اجماع باشه معیدن به روایت سکونی و مرسله صدوق و روایت دعائم میگه اخذ اجرت حرامه، ولی میگه میتونید از بیت المال بش بدید. بالاخره این بنده خدا میخواد زندگی بکنه. حتی یه جالبه، یه چیز دیگه هم میگه، میفرماید که از موقوفاتی که مؤذنان دارن، قدیمی ها وقتی وقف میکردن چیزی رو، وقتی وقف میکردن برای مؤذن قرار میدادن، میگه اونا ربطی نداره، اونا از بیت المال، از موقوفات، حالا امروزه بگیم از سهم امام علیه السلام، متا نه به عنوان مزد، روز مزد، به عنوان یه چیزی بهش بدن که زندگی بکنه، اشکال نداره. طبق مصالح اگر باشه، ما یه چیز دیگه هم میگفتیم، یادتون باشه میگفتیم که بیشتر از نیاز هم میشه بهش داد، چون ممکنه مصلحت اقتضا بکنه. حالا این مؤذن فرض کن آدم کم خرجیه، این مؤذن، یا مثلا داره ارث داره، خب حالا ارث داره بگیم بیاد سه بعد از آن بگو به امید خدا، نه میشه بهش داد. البته بیاد از آن بگه خدا پدرشو بیامرزه، مادرشو بیامرزه، خیلی خوبه. ولی حالا کلم خواست مصلحت اگر باشه، چون معیار مصرف بیت المال مصلحته، البته نه مصلحت های موهوم مزخرفی که بعضیا تصور میکنن. اون آقا ما یه چیز میگیم بعد میگن آقا پس مصلحت دیگه، شما دارید مثلا بعضی چیزها رو تایید میکنید، نه اونا جای خودش دیگه را. خب اینم آقایون صاحب جواهر. حالا اگر یه مقایسه بکنید رفتار جواهر رو با رفتار آقای حکیم، بله مثلا ایشون از چه عناصری استفاده کرد، آقای حکیم از چه عنصری، اینجور جاها آقایون آدم ملا میشه ها، یعنی اگه میخواد درس اجتهاد آدم چیز باشه، مثلا ایشون از عنصر مباشرت استفاده کرد، آقای حکیم نکرد، از عنصر اجماع استفاده کرد، آقای حکیم نکرد. آقای حکیم نهایتاً قائل به جواز شد، ایشون قائل به من شد. اینا رو مبانی اجتهادیشونه که با هم اختلاف دارن. خب شخصیت سومی داریم حضرات که آخرین شخصیت بحث ماست، آقای خویی. من جالب بدانید که با عنایت هم این سه نفر رو انتخاب کردم، یک طرف طرف جواز مطلق آوردم، صاحب جواهر این وسط که تفصیل میده مثلا بین اذان اعلان و فلان، گرچه هر دو قائل به منه ولی از دو مسیر، آقای خویی رو داریم که مطلقا قائل به منه و از یه طریق جدید. انشاءالله فردا ادامه برگه رو مطالعه میکنید که راحت تر پیش بریم، بیشترم فردا برسیم به تحقیق در مسئله. الحمدلله رب العالمین.